بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الولية وخاتم الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
على آل طيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام در حدیث شریف عنوان خطاب به عنوان می فرمایند وطلب العلم استعماله واستفهم الله یفهمک، علم را برای بکارگیری آن مسامره فراگیر و همیشه از خدا طلب فهم کن. در فقره اول که می فرماین وطلب العلم استعماله، عرض شد که مگر انسان علم را برای غیر از استعمال او فرا می گیرد؟ معلومات مگر برای غیر از بکارگیری آنها برای انسان مفیدند؟ مطالبی عرض شد که بله، ممکن است در بعضی از مواقع یا به عبارت بهتر در اکثر مواقع علم در غیر از موقعیت مناسب خودش مورد بهره‌برداری قرار بگیره، چنان که فعلا و سابقا این دور تاریخ اختصاص به زمان دون زمانی نداره که همیشه از علم موارد غیر صحیح آن مورد نظر و مطلوب شخص طالبه و این فرقی نمی کنه در هر علمی، در هر رشته‌ای، در هر فنی، چون همونطوری که عرض شد مسئله معلومات با مسئله بکارگیری آن دو تاست. معلومات یک موقعیتی دارند برای خودشون در واقع و در نفس الامر، این موقعیت و این حقیقت ثابت است. فرض کنید که میکروب یک واقعیته و این رو خدا آفریده و یک حساب و کتابی برای این میکروب خدا در نظر گرفته و در عالم خلقت جایی برای او مد نظر قرار داده. این یک مسئله است. حالا اینکه این میکروب در بدن انسان چه اعمالی را انجام می‌دهد و چه فعل و انفعالاتی به وجود می‌آورد، او هم یک مطلب دیگری است. برخورد انسان با این پدیده به چه نحو باید باشه، این یک مطلب است. نفس اون پدیده در خارج آیا واقعیت دارد یا ندارد، او هم یک مطلب دیگری است. درست فرض کنید که مثل اینکه کاردی در خارج منافعی از او مترتب است و برای قطع کردن اون چاقو و اون کارد مورد استفاده قرار میگیرد. حالا یه وقتی این کارد در مطبخ و آشپزخانه مورد استفاده خانم خانه‌دار و آشپز قرار میگیرد و با او غذا تبخ میشه، یه وقتی همین کارد برای از بین بردن شخص دیگری مورد استفاده قرار میگیرد. صحبت در به کار گیرنده است، نه نفس اون پدیده خارج. معلومات تمام اونها در خارج یک واقعیت هست. هر چرا که شما تصور کنید از علم و از حقایقی که ما به ازاء خارجی دارند، نه اون چرا که تخیلات ذهنی است. او در خارج واقعیتی دارد. حالا با این واقعیت چطور ما برخورد کنیم یک مطلب دیگری است. فرمول شکافتن اتم این یک واقعیت خارجی است. خود اتم یک واقعیت خارجی است. حالا یه وقتی این رو در راه کسب انرژی انسان استفاده میکنه میشه واقعیت، واقعیت صحیح به کار گیرنده مهمه. یه وقتی این رو برای از بین بردن نفوس به کار میگیرد، اتفاق کردید خود پدیده یک پدیده خارجی و واقعیت و صحیحه و درست هم هست و باید هم باشه. چرا نباید باشه؟ بله، یه وقتی صحبت در یک جا بود که این ائمه علیهم السلام که خب اطلاع داشتن بر این مسائل و بر این زوایای علوم و بر این دقایق و ظرائف، خب چرا اینها رو به مردم یاد ندادن؟ فرض کنید که امام صادق چرا اینها رو به مردم یاد نداد؟ بله، یه مقدار مختصری این همه اسم در کرده، جابر ابن حیانی پیدا شد و از ایشون یه مقداری مسائل شیمی و اینها فرض کنید که یاد گرفتن. ولی چرا اینها رو اصلا به مردم یاد ندادن؟ چرا فرض کنید که زمان را در اون موقع پیش نبردن؟ چرا مطالبی به دست ندادن تا اینکه اون مطالب الان مورد استفاده بشر واقع بشه؟ اعلم از امام دیگه کیو مسراغ داریم؟ عالم به ماکان و مایکون دیگه، هر چه هست دیگه. و یا به عبارت بهتر اگر بخوایم تفسیر کنیم، باید بگیم خود نفس اون پدیده خارجی وجودش به وجود امامه. نه تنها عالمه که هیچ، که دیگه ممکنه خیلی عالم باشد، حالا نه در اون حد ولی خب مراتب پایین، اما خود نفس اون حقیقت خارجی وجودش اصلا به وجوده. یعنی الان حضرت بقیت الله همونطوری که داره به سلول مفید داره ارتزاق میده، به اون سلول خاطی که داره رشد میکنه و تومور رو داره تغذیه، به اونم داره، به هر دو داره به سویه داره ارتزاق میکنه، رزق میده، فرق نمیکنه. عالم وجود وجودش به نفس حضرت بقیت الله هر واحنا فداه. حالا هم به مگر حالا کافر به غیر از عنایت امام زمان زنده است؟ یعنی کافر به وجود خودش زنده است، مؤمنین به وجود امام زمان؟ نه، فهم همه یکیست. کلن نمدها اولا و ها اولا من عطاء ربک، همه را ما داریم رزق میدیم، همه را ما داریم رشد میدیم، همه را ما داریم عد میشود که الان بحث من منحرف نشم از همون طریقی دارم، ولی این رو به شما بگم، اگر یک سر سوزنی عنایت حضرت از یک سلول از سلولهای عالم وجود، نه از افراد، یک سر سوزنی اون عنایت حضرت و جامعیت حضرت، یک سر سوزنی از یک سلول، اون سلول نه این که میمیرد، محو میشود. یعنی یه دفعه چطور فرض کنید که یه شخص اینجا نشسته، یه دفعه شما ببینید نیست، محو میشه، مسئله از این قرار. خب حالا چرا ائمه نیامدن اینها را به افراد اطلاع نشون بدن؟ خب البته مطالب خیلی زیاده که اصلا داعی ائمه بر این نبوده که جنبه روحانیت بشه و جنبه ماده تقویت نشه و ذهن به سمت ماده گرایش پیدا نکنه و اینها، که خب مسائلی که هر کدام جای بحث خود داره. اینها یه مطلب مهم این است که این علوم علومی است که در اختیار همه قرار میگیرد. یعنی فرض کنید که اگر امام صادق میومد علم شکافتن اتم رو فرض کنید که به افرادی که در اون زمان نشون میداد، اول هارون رشید بم مینداخت تو سر کی؟ تو سر همون مخالفینش. یعنی هیچ چیز نداره. خب یا این علوم باید بره در کتابخانه، خب چرا امام بگه، امام چرا بیا جهت لغوی بزنه و بعدم اون در کتابخانه محفوظ در کتب، یا اینکه این علم باید استفاده بشه. اگر استفاده بشه کی استفاده میکنه؟ موسی بن جعفر؟ موسی بن جعفر میاد از این بمب هیدروژنی درست میکنه؟ موسی بن جعفر میاد یک بمب اتمی درست میکنه؟ موسی بن جعفر فرض کنید که میاد، فرض کنید که میکروب و سدمسون که ویروس و اینها رو میاد گسترش میده، فرض بکنید که اپیدمیش میکنه در میان افراد، مریض میکنه افراد رو، موسی بن جعفر میاد بمب شیمیایی درست میکنه؟ اینا میان این کارو انجام میدن. کی انجام میده؟ یکی مثل صدامی پیدا میشه میاد این کارو میکنه، یا غیر صدامی میاد این کارو میکنن. بالاخره بمب شیمیایی یا اتمی از امام صادق و سلمان و ابیذر درست نمیشه. از کیا درست میشه؟ کیا میان استفاده سوء را از این عرض میشود که از این مسئله میکنن؟ خب پس بنابراین چی میشه قضیه؟ قضیه میشه میگه مگه انیشتن نگفت؟ انیشتن در سال روز تولدش وقتی که در امریکا براش کنگره تشکیل، اولین حرفی که میزد و با کمال تأسف باید بگم الان به موقعیت رسیدم که از این اکتشاف خودم باید بگم که متأسف و پشیمان. این نهایت علم ایشون که باعث شد 360 هزار نفر در ایشون نکازار کنید تبدیل به زغال بشن. این علم. خب حالا آیا انیشتن این مفید بود شما این کاری کردی؟ مفید بود. الان از این چه کسانی دارن در دنیا استفاده میکنن؟ از این بمب چه کسانی دارن استفاده میکنن؟ هر کشوری برای غلبه بر کشور دیگرش به این تکنولوژی میخواد دسترسی پیدا کنه. اسرائیل تقریبا با حدود بیش از 300 بمب اتمی الان داره کشورهای عربی رو داره تهدید میکنه. درست شد؟ حالا این امریکا این بمب رو در اختیار کشورهای عربی قرار میده. نیست این قضیه. خودش الان موشک های چند کلاهه و امثال ذالکش انقدر زیاد شده که نمیدونید یه کجا انبار کنه. وقتی یه کشوری اون طرف دنیا وقتی میخواد درست کنه، داد و بیداد و هوا رو میزنیم و میکوبیم و چکار میکنیم، گسترش و فلان کنیم. علم در اختیار جهل قرار گرفته، علم در اختیار نفس قرار گرفته. اشکال اینه. علم علم واقعیست، علم حقیقت داره، اتم حقیقت داره، واقعیت داره، فیزیک واقعیت داره، شیمی واقعیت داره، تمام این علوم علومی هستن که واقعیت دارن، دروغ نیستن، حقیقتیست، حقیقت خارجیست. صحبت در کیفیت استفاده از این. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که ها ان هؤلاء علما جما، در این سینه خیلی علوم نهفته است. خیلی حضرت می فهمن در سینه من خیلی از علوم نهفته، اما بیام به کی بگم اینها رو؟ به کی بگم که بتواند اینها را تحمل کنه؟ این قضیه الان یادم آمد، گرچه قدری به قضیه واقعی است، منتخب به قدری درش تنوع این هم بگم که این شخصی رفت بود پیش کسی اسم اعظم میدانست، اون شخص اسم اعظم میدانست و با او مرده زنده میکرد و با او چه میکرد. یه دفعه ما رفتیم خدمت مرحوم آقا، شما زیده سال هم بود، گفتم آه این اسم اعظمی که مرحوم شیخ بهایی در کتابش آورده به رموز و اینها بیان کرده، البته ایشون و ایشون نشسته بودن توی کتاب می داشتن اون موقع ظاهرن امام شناسی رو می نوشتن. گفتم آه این اسم اعظم چیه که من برو آه پی کارت، هشت اون گره نه اون آقا داره از ما اسم اعظم میخواد بپرس، من چه میدونم اسم اعظم چیه؟ آقا بلنجوار پی من 16 سال هم بود، خواستیم اسم اعظم یاد بگیر. حالا یا خب دیگه اون روش اون مرحوم زانه لا علیه و طرز تربیت ایشون ما را به اونجا رسون که فعلا به این حرف ها میخندیم. عرض کنم حضورتون که حالا یه شخصی اسم اعظم میدانستیم، یکی رفت پیشو گفتش که نه و نمیشه، گفت من که میدانم تو میدانی، گفت نمیتونی این فلان تحمل، نمیتونی تحمل واقعا، گفت نه خود میدم چه میکنم. بسیار بعد اینکه خیلی گفتش که یک جعبی بهش داد که این جعبه رو بردار ببر در فلان جا مسافت بعید و اون رو شما چیز یه به دست فلان شخص بسن. یه جعبه خیلی بسته ای بود، یه مدتی که راه آمد از شهر دور شد وسوسه شد ببینه تو این جعبه چیه، تو امانت، تو امانت که نباید خیانت کرد، امانت جعبه است دست شخص بسن. ای وسوسه گفت نه از اون طرف بده از این طرف فلانه. آخرا هم گفت خب به دقت وازش میکنم و وازش میکنم و دوباره میبندم که نفهمه این شخص. آقا این کاغذ اول رو باز کرد، کاغذ دو رفت جعبه رو باز کرد، یه موش پرید بیرون. موش، یه موش گذاشته بود تو جعبه. رفتی برگشت گفت نتونستی دوام بیاری، نتونستی تو که تو یک امانتی که جعبه است نمیتونی خیانت نکنی، چطور میتونی من اسم اعظم بهت یاد بدم از این در غیر از موقع صحیحش استفاده نکنی و از این چیز نکنی. روشو نفوس این قضیه ها ان ها اولا لعلما جما لو اصبت له حمله. ای کاش پیدا میکردم کسی رو که این را میتونستم بهش یاد بدم، این را میتونستم بهش بگم، میتوانست اینها را نگه داره، میتوانست اینها را نگه داره، میتوانست اینها را حفظ کنه. من به یاد ندارم در تمام اون اوقاتی که مرحوم آقا رضوان، مرحوم آقا رضوان الله علیه بودن ایشون از این مسائل و اینها استفاده کرده باشه، من به خاطر ندارم. فقط یک مورد بود که من اونطوری که در ذهنم میاد در مشهد بودیم اون موقع، من بله حدود 15 سالم بود، تقریبا 15 سال. این اخوی کوچک ما حاسد علی حفظه الله، ایشون بچه بود اون موقع، شاید 5 سالش بود، خیلی کوچک. ایشون دندون درد گرفت و به ما تعطیل بود، ما میرفتیم دواخانه مثلا دارو بگیریم، داروی مسکنی چیزی نبود. خلاصه یه روز خیلی دیگه ناراحت شد و داروخانه ها بسته بود، دکتر هم نبود و این انقدر اذیت شد که خب همه رو تقریبا مستعصل کرده بود. من اونجا فقط دیدم که موردی بود که ایشون فرمودن یک دعایی آقای حداد به من داده که در بعضی از موارد از می شود که ما این رو بخونیم. خب حالا اینو در میاریم میخونیم، اینو بخونیم ببینیم این دعا. ایشون دعا رو خوندن تمام شد، اینم دردون ساکت شد، شد که تمام شد، این اصلا هیچ نه دردی نه مثلا. ما اینو فقط دیدیم، فقط اونم گفتن آقای حداد به ایشون اجازه دادن که اینو، اینا همش برای ما بودا. و اجازه و الا این رو به شما بگم، مرض فوت اتفاق افتاد، ایشون کاری نکرد، مرض زیق و شدت برای افراد کاری نکرد، مرض هر چه از مسائل مختلفی که شما سراغ داشته باشید، بنده اطلاع دارم در زندگیشون اتفاق افتاد و ایشان استفاده نکرد. اینو میگن چی؟ حمله. اینو میگن فردی که مورد اطمینان امیرالمؤمنینه، اگر به او چیزی را بیاموزند، به او مسئله را بیاموزند، میتواند نگه داره، حفظ کنه. خب واقعش هم همینه، یعنی عدلش همینه. یعنی بین انسان و بین اون افرادی که نمیدانن از نقطه نظر انتساب این قضیه به خدا چه فرق میکنه؟ این فقط این میدونه اون نمیدونه دیگه. حالا چه عدل الهی اقتضا میکنه که من که میدانم عمل کنم، اما اونی که نمیدانه در بیچارگی بمونه؟ این کجا عدله؟ عدل نیست، یعنی منطقی هم صحیح نیست، یعنی از نظر منطقی این مسئله هم صحیح نیست که یک کسی که میدانه انجام بده خوش بهش بگذره، اما اون کسی که نمیدانه انجام نده هزار تا بدبختی و بیچارگی مبتلا باشه. درست نیست این قضیه. لذا روش این افراد عین روش ائمه علیهم السلام در همون مسیر ظاهر و بر همون طریق و تفیض هم به پروردگار. لو اصبت لهم بلا ایشون اصبت لغنن غیر مأمون علی، بله به یه افرادی من میتوانم برسم، به یه افرادی برخورد کنم، افراد تیزفهم تیزهوش با استعداد خوشدرک، ولی غیر مأمون علی، هیچ اعتباری به اونها نیست. مستعمنن آلت الدین للدنیا، دین را برای دنیا به کار میگیرند، برای رسیدن به دنیا به کار میگیرند، مردم را دعوت میکنند برای اینکی؟ برای اینکه به مرتبه برسند. حالا اگر به اون مرتبه رسیدند ولی کسی به اونا اهمیت نداشت، دوباره همین مردم رو بر اون مرتبه میشورونن. این میشه چی؟ مستعملن آلت الدین لدنیا. یه دفعه عرض کردم خدمتون، یه وقت من در همون زمانی که بین ایران و عراق جنگی بود، خب در اون یک وضعیت و سیاست اقتضا میکرد که خب ایران وارد خاک عراق نشه جلونه. من خودم شنیدم، یه واسطه نداره، که یه نفر صحبت میکرد، ما در تلویزیون و در رادیو نمیدونم، و ایشون استدلال میکرد طبق قانون اساسی و طبق احکام شرع مسلم ما نمیتوانیم وارد خاک کشور دیگه بشیم، هرچی میخواد بشه بشه و حکومت اسلامی نباید تخطی کنه، حکومت اسلامی به مقتضا عمل میکنه، به مقتضای دی. تقریبا از این مسئله یا 10 روز گذشت یا 2 هفته گذشت که ایران حالا طبق همون برنامه های جنگی و حربی و مقتضیاتی که میدانستن رفتن و یه ظاهرن خاک ایران. همین آقا، حالا این کاشی که دیگر رو می آوردن، همین آقا استدلال، نخیر حکومت اسلام فراگیر است، حکومت اسلام همه جا داره، اینجا ام القراز، اینجا نمیدانم چی هست و برسد. درست شد؟ این مسئله این طوره ها، مسئله از این قراره. و مستظهرن به نعم الله علی عباده، این نعمت هایی که خدا به او داده است باهاش میاد مباهات میکنه بر مردم، استظهار میکنه، خودشو نشون میده. این هوشی که خدا به تو داده کی به تو داده؟ خدا داده. این استعداد رو خدا داده، این توفیق رو خدا داده، این مطالبی را که الان تو داری میفهمی اینها نعمتهای الهیست که خدا به تو داده، چرا اینها رو میری به سر مردم میزنی؟ آخر مردم مگر این بندگان همین خدا نیستن؟ مگر اون استعدادی که خدا به تو داده، مگر کمی از او رو به این مردم نداده؟ حالا به تو زیادش رو داده، به او کمتر داده. این استظهار چیه؟ خودنمایی چیه؟ مباهات چیه؟ و به حججهی علی اولیائه، با ادلهی که در دست داره میاد با این ادله بر اولیاء خدا احتجاج میکنه، بر اون کسانی که میخوان راه برن، بر اون کسانی که میخوان راه حق رو پیدا کنن، میان دلیل میتراشه، توجیه میکنه، تأویل میکنه، راه اولیاء خدا را میبندد، اون کسانی که دارن به سمت او حرکت میکنن میاد راه اونها را میبندد، ایجاد شک و شبهه میکنه. اینها مال کی هستن؟ اینها مال افرادی هستن از این علوم. خب اینها بر او منقادن لحملت الحق، یا این که نه افرادی هستن اینها منقادن، نفس اونها نفس آرام نیست، نفس آنها نفس سرکش نیست، قبول میکنن اما اشکال اونها چیز دیگه است. اشکال اونها این است که اون قدرت و اون بصیرتی را که باید با اون فهم و با اون و بصیرت و با اون قدرت بتونن روی پای خودشون بایستن، اون قدرت رو ندارن. یدخل فی قلوبهم الشک به مجرد عارض من شبهت، وقتی یه شبهه‌ای برای اونها مطرح میشه اینها در قلبهای اینا شک پیدا میشه، فوری در قلب اینها شبهه پیدا میشه. صد مرتبه یه حرف رو به اینها میزنی تا میرن پیش یکی دوباره شک میکنن. خب این چیه؟ 200 دفعه یه حرف رو برای اونها توضیح میدی آقا این دلیل به این دلیل به این کیفیت، تا میرن پیش یکی یه حرف دوباره چی میشه؟ دوباره. خب این چی؟ مثلا دیگه به اینها اعتماد نداره و دیگه چرا بیشین حرف بزن؟ چرا وقتش دیگه برای اینها تلف کنه؟ چرا وقتش دیگه بذاره؟ صد مرتبه میای میگیم آقا این حرفا رو زدن اشتباهه، هر کسی به راه خودش، هر کسی به کار خودش. چی کار دارید به این که این با او برخورد میکنه، این با او رفیقه، این با او سلام علیک میکنه؟ باز میگید این به او سلام علیک کرد پس بنابراین بهش اعتنا نکنه، این به اون فلان کرد چه؟ خب چه فایده؟ همین الان دارن برای من نامه میدن از خیلی از همین مخدراتی که در تهران هستن، میگن آقا ما میخوایم با یکی سلام علیک کنی، با یکی ما رو برمیدارن تکفیر میکنن، ما رو برمیدارن نمیدانم چه میکنن، این با او سلام کرده، این با او فران کرد. آقا دیگه بسه. یعنی چه؟ اینها کارهاییست که حتی غیر مسلمان ها انجام نمیدن. ما خودمون رو دنبال کی داریم میدونیم؟ ما خودمون رو دنبال چه شخصی داریم قلمداد میکنیم؟ آخه معنی نداره. آخه با یه نفر سلام علیک میکنن و همی داره میگه این با او سلام علیک کرده، اون اینو تو خونش راه داده، این منزل او رفته. آقا شما همسایت که جبر باش رفت آمد دارید، همسایت که یهودیه باش رفت آمد دارید، آدمی که هزار تا کار خلاف انجام میده به خاطر منافع باش شما رفت آمد دید، کارها چیه؟ بله اینا هیچ کدام صحیح نیست و هیچ کدام از این اعمال مورد رضای اولیا و بزرگان و امام زمان نیست و هر کسی این کارها را انجام بدهد قطعا مورد سخط خدا و سخط اولیا الهی قرار دارد. این چیه؟ این اطلب العلم استعماله نیست، اینها افرادی هستند که میان علم را فرا میگیرن برای چی؟ برای اینکه با او مباهات کنن، مباهات کنن برای مردم، مباهات کنن برای مردم. ما این را میدانیم، ما اون را میدونیم، این را نمیدانیم. خب این یک طرف قضیه. یک نه ممکن است که بگیم منظور حضرت از این که می فرماید اطلب العلم استعماله معناش این است که انسان وقتی یک چیزی را یاد می گیرد، وقتی نباید به همون یاد گرفته و معلوم بسنده کند و او را به کار نگیرد. در هفته در مجلسه گذشته عرض شد به گاهی اوقات انسان دچار انزدگی میشه. معنای انزدگی یعنی همین، انسان از علم خود اون علم مورد نظرشه، نه اون محکی خارجی و تطبیق اون علم بر اون معلوم خارجی، اون مورد نظر نیست. دوست داره بره فقه یاد بگیره، اصلا دوست داره، به عنوان یک علم دوست داره، دوست داره بره ریاضی یاد بگیره به عنوان یک علم، دوست داره بره طب یاد بگیره به عنوان یک علم، دوست داره بره فرض کنید که فیزیک یاد بگیره به عنوان یک علم. فقط همین دوست داره، اما بکار نه، همینطوری میشه. فقط من دوست دارم یاد بگیرم و ساکت بنشینه و از این علم استفاده نکنه و در موقع مناسب از این علم بهره نبرد. این چیه؟ این هم خلافه. انسان عالمه اما به کار نمیگیرد اون علم را، نسبت به اون معلوم ساکت است و از او رد می شود. و یک آفت بزرگ سلوک همینه که انسان وقتی به اون مطالب سلوکی می رسد و به اون حقایق می رسد، دیگر با رسیدن به اون حقایق دیگه دل او گرم میشه و این گرم شدن دل او را از حرکت باز نگه میداره. آفتی است که 80% افراد به این آفت مبتلا هستند، یا بگم 90% به این مبتلا هستند. تا وقتی که در انسان حالت آتش سراغ کتاب ها میره، این کتاب، این کتاب، این شخص چی نوشته، او چی گفته، دستورات سلوکی چیه، مطالب. اما همین که به یه شخص عالم و خبیر و استاد راه رسید و رفت پیشو، دیگر انگار به محبوب رسیده و تمام یافته ها رو کنار میزه، دیگه رسیدیم، دیگه داریم، دیگه. در حالی که تازه باید شروع کنی. تمام اینها مقدمه شروعه و تمام اینها مقدمه حرکته. عرض کردم اون دفعه، مثل اینکه یه شخصی یه ناراحتی داره، میگرده بهترین طبیب رو فرض کنید که پیدا میکنه برای اینکه، از اونجا میاد، از اون طرف میاد، از اون طرف ایران بلند میشه میاد این حرفه. حالا وقتی که به اون میرسه، نسخهشو میذاری کنار رو تاخت، چه فایده کرد؟ به همین رفتن پیش دکتر که کار تمامه میشه. صاحب خودش رو بسپره، مطالب او رو باید مورد نظر قرار بده. و این یک آفتی است که متاسفانه شیطان خیلی خوب از این آفت استفاده میکنه. انسان کار خلاف انجام نمیده، یعنی دروغ نمیگه، یا فرض کنی که من با مثال تهمت نمیزنه، یا مردم آزاری نمی کنه، یا عمل خلافی انجام نمیده. ولی اون شوق و رغبت و اون آتشی که قبل از رسیدن به مقصود در وجود او زبانه می کشید، الان با رسیدن به یک موقعیت مناسب اون چی میشه؟ اون فروکش میکنه. و این آفت، آفت بسیار بسیار مهم بود. حالا این مال چیه قضیه؟ این دو جهت ممکنه زمینه هم بشه تا اینکه انسان رو به این مطلب. اول غلبه احساسات بر عقله. اکثریت افراد 90% را ما میتوانیم بگوییم که اینها احساساتشون بر عقلشون غلبه داره. مسئله دوم مسئله فراموشی است. انسان فراموشکاره، خیلی زود نعمت‌ها را که البته اون هم معلول همین قضیه اول میتونیم بگیم، خیلی زود انسان نعمت‌ها رو یادش میره، خیلی زود. چقدر ما در قرآن آیاتی داریم برای اینکه وقتی مردم توی دریا هستن طوفانی میشه، موج میشه، کذا میشه، میبینن با چشم خودشون دارن مرگ را میبینند. تا حالا اتفاق افتاده برای کسی که مرگ رو برای خودش ببینه؟ شاید کم اتفاق بیفته، ولی برای خود من اتفاق افتاده. یعنی من در یه موقعیتی قرار گرفتم گفتم که دیگه حتمی است. آدم در اون، یعنی واقعا، نه این که دیگه شوخی، یعنی جدی در یه وضعیتی واقعا انسان مرگ را ببینه، اون موقع حالش را ببینه تا اون موقعی که نداره چقدر فرق میکنه. دیگه همه چی میره کنار، فقط خدا میاد تو کار. هم زن و هم بچه و هم ملک و هم اقار و هم ریاست و همه چی میره کنار. اونجا آدم میفهمه ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. اونجا میفهمه. حالا زنه کجاست؟ با زنه تو خونه نشسته داره پلوشو میپزه. تو الان داری میمیری، اون داره پلو میپزه. خیلی خوب، پس اون که نتونست کاری بکنه. بچه ها، اونا بچه ها مدرسن و عرض کنم که اونا خب اونا هم سر جاش. دکان، بازار، بله سر جاش، خوب حسابی بازار داره واسه خودش میگرده و فلان. به درد شما چی میخوره اینجا؟ حالا من نمیگم انشالله برای شما اتفاق بیفته، ولی بیفته و رد چیم. حالا فهمیدنش خوبه دیگه. برای من اتفاق افتاده، یعنی من دیگه شوخی نداشت از دیگه، یعنی من 100% هیچ گفتیم یا علی بریم. بریم دیگه. هیچی در اون لحظه دیگه در وجود انسان و در مخیل انسان نیست. چرا؟ چون با واقعیت انسان برخورد میکنه. این علتش، علاوه احساس. عاقل همیشه باید اینو داشته باشه آجا. امیرالمؤمنین همیشه اون لحظه‌ای که برای من بود برای او بود. اولیاء خدا همیشه در اون لحظه هستن. ولولا الاجال التي اجلها الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى السماء. خب اگر عجل اینها نبود یه لحظه وای نمی‌سادن تو این دنیا. در خطبه هم ما، در خطبه متقی، اگر اونا چیه؟ اونا نه این که منتظرن، اصلا از دست خدا عصبانی هم. اونچه نمیبری بابا، چی تو این دنیا همینطوری ما رو نگه داشتی؟ گرفتاری پشت گرفتاری پشت گرفتاری، نمیدونم دنیا همینه دیگه. مرحوم آقای انصاری میفرمودن دلخوشی ما در این دنیا فقط به همین چند تا رفیقه، و الا این چه دنیاییه؟ ایشون ناراحتی قلبی داشتن، بعدم که با ناراحتی سکته مغزی از دنیا رفتن. ایشون میفرمودن چی انقدر شما برای من دعا میکنید و بودن گوسفند میکشید و نذر میکنید و که خدا شاهده، این غیر از همین گرفتاری ها چیه تو این دنیا؟ همیشه آدم قلبش درد بکنه و مگه مجبوره بمونه بره؟ آخه موندن با قلب درد چه فرق؟ من نمیفهمم. آخه یه کسی تو این دنیا بمونه دیگه از بالا تا پایینش همه درد بکنه، این چه موندنیه؟ البته خب یه وقتی میماند و همین برای خودش کمال است و خداوند، خب این خب حساب دیگه داره. ولی این شخص واقعا بهش میگن آقا ما 20 سال به تو عمر میدیم ولی همیشه قلب درد داری و سر درد داری و میگرن داری و نمیدونم ریه‌ت خرابه بودن، معده‌ت نمیدونم کذاست، همیشه این تو. خب این من نمیفهمم، این عاقله میگه خب بابا موندن نیست بریم که، مگر اینکه خب یه چیزی برش مترتب باشه. خب صرف نظر از اون قضیه، صرف نظر ایشون فهمیدن چیه برای من دعا میکنی، چیه نظر میکنی، چیه گوسفند میکشی، این دنیا غیر از همین ابتلاعات و این حرفا چی داره؟ اینها اولیا هستن دیگه، اینا افرادی هستن که خب حقیقت رو یافتن و چشمشون و ادراکاتشون به مسائل دیگه باز شده و فهمیدن که اینجا جای استقرار نیست. فخذوا من ممرکم لمقرکم، اون عرض کنم حضور توی که امیر المومنین علیه السلام یک چیزی دارن، یک خطبه‌ای دارن راجع به این که چطور وقایع حتمیه را انسان باید اون وقایع حتمی را واقع بپنداره، گرچه در آینده میاد. حضرت میفرماید که رحم الله امرأ فکر فاعتبر واعتبر فافسر. خدا پدر مادر اون کسی رو بیامرزه که بشینه به احوال خودش فکر کنه، بشینه حساب کنه، دو تا چهار تا وضعیت خودش را حساب کنه. کسی از حساب رسی ضرر نمی کنه. فکر کرد، بشین در احوالات خودش فکر کنه، فعتبر عبرت بگیرد. عبرت گرفتن، عبرت از عبره عبور است، یعنی این را در وجود خودش قرار بدهد، از این قضیه به آسانی نگذرد، در دل خودش بیاره، در فهم خودش و در ادراک خودش اینها را بیاره. و وقتی که عبرت گرفت، ابصر، چشمش رو باز کنه، دیگه چشمش رو هم نذاره. فکأنما هو کائن من الدنیا عن قلیله لم یکن. اون مقدار کمی که از دنیاش مونده، یه کسی 40 سال سن نشه، خب چقدر براش از دنیا مونده؟ 20 سال. 20 سال زیاده؟ نه آقا جان، چشم هم بزنیم. شما الان 20 سال پیش یادتون میاد؟ همین 20 سال پیش. میگه دیروز بود دیگه. خب 20 سال پیش با 20 سال بعد فرق میکنه، اونم یکیه. پس 20 سال بعدم میشه فردا، دیروز اینم فردا. فکأنما هو کائن من الدنیا عن قلیل لم یکن، چنه اصلا نیست. وقتی قرار بر این است که کم انسان عمر کنه و مدت کمی را باشه، چنه این که نیست. خب نیست دیگه، خب فردا بسم الله یا علی وجود نداره. و کأنما هو کائنون اما قلیل من الاخرت لم یزول. واقعیت اینا ها، کنه این که اون اما قلیل بهش میرسی. خب این از قلیلن کنه نیست، و اون هم اما قلیل یعنی هم فردا، پس فردا، دو روز دیگه به یه امر کائنی میرسید، به یک امر موجودی شما میرسید. کنه چه؟ کنه این که اصلا نبوده، کنه این نیست که اصلا نبوده، وجود داشته. این برای چیه؟ این برای این است که امیرالمؤمنین میخواهد اون قدرت فهم و قدرت عقلانی انسان را در ارتباط با پدیده‌های خارجی و انطباق انسان با اون پدیده‌های خارجی تقویت کنه و جنبه‌های احساسی و جنبه‌های تخیلی را در وجود انسان تضعیف کنه، در وجود انسان تضعیف کنه. حالا یک روز ما این بنا را میگذاریم، بعد اون یک روز را تبدیل به دو روز میکنیم، دو روز را تبدیل به سه روز، تا یک هفته، ببینیم چی میشه قضیه ما. یک روز ما بنای زندگیمون رو بر اساس عقل قرار بدیم، حالا نه عقل کامل ها، نه، بر اساس تفکرات عقلی قرار بدیم، نه احساسی. حالا هر کی به هر مقداری که میتونه، هر کی به هر مقداری که توان داره، درست شد؟ بعد شب که میشه، اون اعمالی را که در طول روز انجام داده، اون اعمال را حساب کنه با کارهایی که روز قبل انجام داده، ببینه چه تفاوتی میکنه. اگر خوب بود برای روز بعد ادامه بده، اگر خوب بود برای روز سوم ادامه بده، درست شد؟ اون وقت بعد از یک ماه تغییرش را در نفس خودش میفهمه. این میشه کی مراقبه؟ میخواد شما جنس بخرید، از کی برید جنس بخرید؟ سبزی بخرید، میوه بخرید، از این میوه فروش بخرید یا از او؟ نگاه کنید کدامه که از این دو محتاج ترن. نگاه نکنید این نزدیک اون یه خود دورتره. مسئله رو چکار کنید؟ اولا یه خود دورتره، خود دو قدم راه میرید، آیا نتبا که توصیه میکنن مثلا راه بره برای سلامتی اینا. ما که خیلی توصیه میکنم، ولی متاسفانه ما هنوز موفق نشدیم. ها نگاه، داشتم همین چند شب پیش داشتم شب چیز رو مطالعه میکردم. ما از این کتاب ها اصلا خسته نمیشیم، هرچند این مهرتابان مرحوم چیده مرحوم علامه طباطبایی یا نای مرحوم علامه طباطبایی یه قضیه ای رو آقا راجب مرحوم قاضی نقل میکنن که یه شخصی ایشون رفتن و دارن چیز میکنن، از یک میوه فروشی در سبزی فروشی کاهو میخرن و کاهوهای مونده و این چیزها رو میگیرن. مرحوم قاضی سوال میکنن، میره اعتراض، وقتی که ایشون برمیدارن اعتراض میکنه آقا همین چیزهای بهتر و لطیفتر و اینها رو سوال میکنن، شما کاهوهایی است که برگای درشت و خشن و بعد یه قدیم مونده. ایشون میفهمونن که اولا ما احتیاج به کاهو داشتیم و این معلوم نیست، این حالا من دارم اضافه میکنم، این معلوم نیست این موادی که حالا خصوصیاتی که در این برگ های کاهو و این چیزها هست حالا کمتر از اون باشه که کلروفیل سبزینه و اینهاش مثلا کمتر باشه، خب این خیلی مفیده و چیزهایی که داره خب کمتر از اون هست. از اون طرف این شخصی شخص محتاجیه، من میخوام بهش اعانت کنم. خب به جای اینکه اعانت کنم و روح تکدی رو در این به وجود بیارم، میام این کاوا رو ازش میگیرم که این کاوا رو تا عصری خراب میشه مجبور بریزه دور. پس هم من به او اعانت کردم و هم اون روح تکدی رو در این به وجود نیاوردم و عزت و مناعت این شخص را محفوظ کردم و آبروی او را نگه داشتم. و هم برداشتیم کاوی خوردی، یعنی بالاخره چیز مفید. این میشه چی؟ این میشه عقلانی. این شخص رو میگن یه شخص عاقل، کسی است که عقلش به مرتبه کمال رسیده، میخواد کمک به فقیر بکنه، ولی کمک را به یک نحوی بکنه که سایر جهات هم ملحوظ باشه، نه اینکه ابروش رو بخواد درست بکنه چشمش رو در بیاره. سایر جهات و این مسئله را بسیار من در حیات مرحوم آقا رضوان الله علیه مشاهده میکردم. خیلی ایشون در این مسئله بسیار خیلی وسواس عجیبی داشته و خیلی از بزرگان مطلب را رعایت میکردن. ها مسئله اینطور نیست. من چندی پیش بود به دیدن یک از آیان رفتم که فرد موجهی است و از علماست، یه قضیه تعریف میکرد، من خیلی خوشم آمد از این. شون میگفتش که جد ما یه وقت مرجع بود و ارتباطش هم با افراد متفاوت بود، با هر کسی به یه نحو و یک قسم مرتبط بود. یه روز یه نفر با پدر من برای من نقل میکرد، میگفت یه نفر از همین آیان در نجف و اینها آمد و پدر ما گفت فلانی این از میشاد که از پدر شما چیزی نمیبینیم، خلاصه ما رو مورد لطفشون قرار نمیدن و هم ساده داره کردیم. و من آمدم به پدرمون گفتم که مثلا خوبه با ایشون هم شما چیزی داشته باشید و ارتباطی و خلاصه مساعدتی چیزی دیگه میشه. ایشون گفت اگر این دفعه او را دیدی به ایشون بگو فلان شخص رو شما میشناسید. اسم یه شخص گفت در خیابون ما دیدیم و سلام علیکم، من بهشون گفتم، گفتم فلان شخص رو شما میشناسید؟ و تا این اسم رو بردن این سرش انداخت و این رنگش قرمز شد و خداحافظی کرد و رفت، هیچ نگفت. معلوم شد اون شخص واسطه همین آقا بوده که می آمده و مرتب با ایشون مساعدت میکرده بدون اینکه اسم اینو ببره. این روش بزرگان. اینها برای انسان همه درسه. انسان بداند که در چه وضعیتی و با چه شخصی و چه نه مشق کنه و مماشات بکنه با افراد، هر کدام بر طبق اون مرتبه و بر طبق اون وضعیت خود که لحاظ همه یه مطالب در اونجا پس کنم که بشه. این قضیه به خاطر غلبه احساسات انسان وقتی که به یک حقیقت و پدیده ای رسید اونجا میتونه میسته و به ارزش و به اون واقعیت میرسه. وقتی که از اون قضیه آمد و جدا شد چیه؟ فراموش میکنه. راجع به فرعون مگر نداریم؟ و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما بنی اسرائیل را آمدیم از دریا عبور دادیم. اما همین که آمد فاتبعه فرعون و جنوده، فرعون و لشکریانش آمدن این دنبال بنی اسرائیل که اونها رو بگیرن، اونها آمدن در دریای نیل، در رود بزرگ نیل آمدن در اونجا. حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت، وقتی که به ما آمنه بهی بنی اسرائیل، میگه وقتی که آمد غرق او را بگیرد، غرق او را بگیرد، در اون موقع میگه چی؟ میگه ایمان آوردن. چرا میگه ایمان آوردن؟ چون فرعون هم قلب دارد مانند سایر افراد، فرعون هم وجدان دارد مانند سایر افراد، فرعون هم بدی و خوبی را میفهمد همونطوری که بقیه افراد بدی را میفهمند، خوبی را میفهمند، الم و درد را احساس میکنند، نفع را تشخیص میدن، اون هم همینطور تشخیص میده، ولی چی؟ احساسات میاد نگه میداره. ای فرعون، مگر موسی نیامد و مگر تو سحره را جمع نکردی و مگر موسی بر سحره غلبه نکرد، چرا نپذیرفتی؟ آیا وجدان تو در اون وقت، آیا وجدان تو این مطلب را قبول نکرد؟ درسته؟ اگر نمیفهمیدی پس خدا دیگه عذابت نمیکنه. خب نفهمیدی دیگه، پس معلومه فهمیدی و کتمان کردی. به جایی که تسلیم حق بشی به اونها گفتید شما را به شاخه های درخت آویزان میکنن، شما را به دار میزنن. یه قضیه اتفاق افتاد، هم تو وجدان داشتی هم اون سحره‌ای که به مسائل وارد بودن، جفت شما وجدان داشتی، هر دوی شما عقل و فکر داشتید، هر دوی شما مغز داشتید و هر دوی شما از سلامت فکری برخوردار بودید، ولی با این قضیه دو نحو برخورد کردی. تو آمدی منافع خود را ترجیح دادی، رد کردی. اونها آمدن منافع آخرت را ترجیح دادن، قبول کردن. و الا هر دوتون فهمیدی. اگر تو نفهمیدی خدا باید کاری نداشت، نفهمیدی که بچه میشه، مثل که یه بچه ای که نفهمه خونم بگیر، مثل دیوانه ای که نفهمه، خدا با دیوانه کاری داره؟ با کسی که مخبله کاری داره؟ نه، کاری نداره. ولی با فرعون کار داره. چرا کار داره؟ چون میفهمه، چون منطق را درک میکنه، ولی میاد چی کار میکنه؟ توجیه میکنه. به جای اینکه بیاد جانب سحره را غلبه بدهد و جانب اونها را بگیرد، تهدید میکند. خب آقا چرا تهدید میکنی؟ میکشمتون، به دارتون میزنم، پدرتون رو در میارم. چرا؟ آیا سزای حق دیدن اینه؟ آیا سزای کسی که یه حق را میبیند اینه که بگن من به دار لاصلبن نکن فی جزوع النخل، شاخهای درخت آویزانتون میکنم؟ خب فرعون بسم الله دیگه، ما که بریدیم، ما که در مقابل موسی عاجز شدیم، به مقدار فهم و فکر خودمون حجت بر ما تمام شد، شاه ما تسلیم شدیم. جناب عالی میگید من بالاترم، خب شما بیا تو میدان، شما بیا با موسی برخورد کن. برخورد نمی کنی، چرا تهدید میکنی؟ چرا میزنی؟ چرا میکشی؟ چرا زبون در میاری؟ زبان همه رو چرا در میاری؟ چرا؟ که نشد کار. اینا همش مال چیه؟ به خاطری که غرق هنوز نیامده سراغش. ید بیضا میبینی انکار میکنی، معجزه دیگر میبینی انکار میکنی، همه اینا رو انکار میکنی میکنی، ولی از وجدان خودت که دیگه نمیتونی فرار کنی. وجدان تو همیشه با توست، عقل تو همیشه با توست، از محبت به ذات خودت که نمیتونی فرار کنی. حب به ذات فطریست، حب به ذات ذاتیست، عارضی نیست. وقتی که یک جا میرسی میفهمی اینجا دیگه غرقه، اینجا دیگه قضیه چیزی شنا کردن نیست. صاف داره میبینه دیگه، موسی و قومش قشنگ از این رود عبور کردن و رفتن اون طرف. حالا راست میگی، تو هم شنا کن. شنا اینجا تو کار نیست. جبرئیل آمد یک مشت لجن برداشت زد تو دهانش، تالا چی کار میکردی؟ فَلْيَوْمَنْ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِيَكُونَ عِبْرَةً لِمَنْ خَلْفَكَ. امروز تو را نه، تو را با خودم میبریم اون طرف خط، بدنت رو میندازیم به ساحل، خودتو به بدنک، منظور این دیگه، یعنی این بدنه من که این نیستم، نونجی که به بدنک، تو رو با خودمون میبریم، تشریف بیارید با خودت کار داریم. حالا تازه اولشه، بیایید اون طرف. بله، ملائکه ما منتظرن، پذیرایی کنن، استقبال کنن از شما. چی تو این دنیا هی ادعای الوهیت که همه ما همینیم آقا جان، همه ما فرعونی، هر کسی از ما در نفس خودش یه فرعونیه، منتها ادعای الوهیت نمی کنیم. چرا؟ تو کسی از ما قبول نمی کنه، اگر میکرد میکردیم. الان من بگم خدا هستم، برو پیکارت بابا خدا میشه. اما اگر یه جا منافع اقتضا بکنه، نه فرق نمی کنه. اون الوهیت کرد مردم را به استرقاق کشید، ما به یه نحوه دیگه، یه جور دیگه، من چه هستم باید بیاد اینطوره، کسی نمیداند، نمیدونم، ما به یه نحوه دیگه. اگه خدایی تو کار نباشه، ما همونی، هیچ تفاوتی نداره. در روز قیامت مظاهر را به انسان نشون نمیدن، ظهور را به انسان نشون میدن. یعنی یک خط داره تعقیب میشه، این خط صور مختلفی داره، همش گول زدن مردم. درست شد؟ پس حالا همه چی هستیم؟ بله، هممون تو این قضیه شریک هستیم با اون جناب. فریام تو رو با خودمون میبریم اون دنیا، باهات کار داریم، نونجی که به بدنتو میندازیم تو ساحل. میگن که اخیراً هم که کشف شده بود همچین چیزی، میگن حالا درست میگن یا چیز میگن این همونی بوده که نونجی قبل یکون عبرتن لمن خلفه، تا اینکه عبرت بشه واسه کسانی که بعد از تو میان، اونام بدانن، اونهام با این پدیده روبرو بشن و بفهمن قضیه جدیست. این هستا. من خیال میکنم راجع به این مطلب یه وقتی من با خودم فکر میکردم که آیاتی که در قرآن داریم که اون آیات میفرماید ما در روز قیامت وقتی که منافقین، کفار، مشرکین اینها میان و از ما طلب بازگشت میکنن، خب چرا خدا قبول نمیکنه؟ مگر خدا کینه داره؟ مگر خدا با کسی حقد داره؟ خب قبول کنه. اینها مال افرادی است که در گرداب تخیلات و انانیت و اهویه نفسانی دست و پا میزنند، ولی مقام ذات ربوبی که مقدس است از هر شین و از هر صفات رذیلی که مختص عالم کثرت است، اون چرا چیز میکنه؟ در آیه قرآن داریم که ولو ترا از وقفو علن نار، ای کاش ای پیغمبر میدیدی وقتی که اینها در کنار جهنم ایستادن، وقفو علن نار، ها مشرف اشراف بر این جهنم دارن، چند دقیقه دیگه نمونده که بگن بفرمایید سقوط آزاد، یا هر کی بره در همون مرتبه‌ای که داره به مقتضای شدت و به مقتضای بلت اتری که نسبت به اونجا لابد است، هر کسی در یه مرتبه‌ای بتونه وایسته. بفرمایید همین که وایستادن، وقفو علن نار، درست مثل چی؟ مثل فرعون که حالا ادرک الغرق، اینا وقفو علن نار، از اون نهادشون دیگه برمی‌خیزن. ای کاش خدا ما رو برمیگردیم، یا لیتنا نرد، برگردیم، ولی چی؟ لانو کذب با آیات ربنا، دیگه مثل سابق که تکذیب میکردیم، اعتنا نمیکردیم، به کار خود میرفتیم، این دفعه دیگه تکذیب نکنیم، این دفعه دیگه دیدیم دیگه، اینم جهنم، این دیگه در مقابلمون. و نکون من المؤمنین، ما از چی بشیم؟ ما از مؤمنین بشیم. اما خدا در اینجا جواب میده، بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون، تمام اون چرا که در دنیا مخفی میکردن، تا ما می اومدیم یه جرقه بزنیم، فوراً این جرقه هنوز به ذهن نیامده و وای نساده رد می شدن، اصلا نمی زاشتن که بیاد. یه آیه از آیات الهی وقتی که می آمد، به جای این که روش وایسن تأمل کنن، رد می شدن، نه اینجوری نیست و اصلا تفکر نمی کردن، یخفونن، اخفا می کردن مسائل رو، اخفا میکردن عالم قیامت رو، اخفا میکردن آقا کی رفته کی دیده، حرفا چیه؟ یو بداله هم همه روشن شد. بفرمایید این بداله ولو ردو لعادو لمانو، خدا که دروغ نمیگه، اگر اینها برگردن لعادو لمانو، برمیگردن دوباره تکذیب میکنن، به نام لکاذبون دروغ میگن. من دیدم مسئله اینطوره واقعا، یعنی اصلا این عمل پروردگار یک عمل از روی کینه و حقد و اینها نیست، یه عمل منطقی است. یعنی اگر فرض کنید که من هم اگر به جای خدا بودم و میخواستن اسم اینا رو، خب مگر ما بیکاری و یه دفعه آوردیمشون دیگه، چقدر دیگه بیاریم؟ اینها واقعا اینند، واقعا این طورند که اگر بخوان برگردن چی؟ دوباره میاد و نفس فراموش میکنه و احساسات چی که میکنه؟ غلبه میکنه، دوباره برمیگرده. و الا اگر اینها طوری بودن که واقعا اگر برمیگشتن، واقعا دست برمیداشتن، امکان نداره خدا اینها رو عذاب کنه. اینها رو در همین عالم برزخ چی کار میکنه؟ رشدشون میده. اونهایی که در عالم برزخ پس از مرگ مورد تربیت خداوند هستند و نقایص خودشون را برطرف می کنند و به یک مرتبه از اون مراتبی که خدا برای اونها در نظر گرفته به همون مرتبه رسند، اونها افرادی هستند که جنبه عقل را بر جنبه احساسات غلبه می دن. یعنی در این دنیا گرچه گناه کردند، گرچه، ولی نه به اون حدی که احساسات اونها بیاد دیگه به طور کلی همه رو بپوشانه. ایمان آوردن، یه گناه هم حالا انجام دادن، مؤمنن، یه کاستی هم کردن، اینها میان چی میشن در عالم برزخ؟ اون کاستی های اونها و اون نقایص اونها تبدیل میشه به واسطه تربیت، و اینها در زمره اون افرادی که ولو رو دول عادو لمانو ان، اینها قرار ندارن، اینها اونایی هن که نه. لذا در روایت داریم، در روایت داریم این عمر، این عمری که شما الان اینهایی که شما خیال میکنی این عمر کی بود؟ معجزه ای نبود که این از امیرالمؤمنین علیه السلام ندید؟ معجزه ای نبود که ندید؟ من وقتی که داشتم این همین چند روز پیش داشتم چیز میکردم، همین جلسات عنوان وصی رو داشتم مینوشتم، البته خب از کلمه مقداری زواهر، به یه مطلبی در ذهنم رسید، رفتم اون مطلب رو یادداشت کردم که در ذهن آوردم. هیچ معجزه ای نبود که این نبی نزن. روایت معروفیست، نمیدونم شنیدن رفقا دوستان، بعد شنیدم که از آیه بیات که ایشون در مرحوم آقا در کتابشون آوردن، من ندیده بودم. یه روز به یک بساطی آورده بودن برای پیغمبر، فرشی بوده مثل گلیمی بود، مثل فرشی بود بافته بود از ایشون. امیر پیغمبر و انس بن مالک فرمودن که بلند شو برو این چند نفر رو صدا کن بیان، ابوبکر و عمر رو عرض می‌شود که طلحه و زبیر رو، عبدالرحمن ابن عوف و سعد و سعید و اینها رو صدا کن بیان. رفت همه رو صدا کرد، آورد امیرالمومنین پیش پیغمبر نشسته بودن. پیغمبر فرمودن همتون بنشینید روی این، روی این بساط، به این بساط بنشین. نشستن به بعد به انس فرمودن بنشین روی این بساط و هر چه اتفاق میفته بعد بیا گزارش بده، بعد بیا خبر بده. امیرالمؤمنین فرمودن یا خدا حافظ شما، انشالله سفر بخیر. امیرالمؤمنین روی کرد به باد، گفت احملی نا، ما رو بلند کن. یک مرتبه میگو انس دید ما رو هوا هستیم، مثل قالی سلیمان داریم همینطور میریم. رفت ممالک رو گذروندیم، صحراها رو گذروندیم، دریاها رو گذروندیم، همینطور داریم میریم. گفت یه دفعه یه جا آمدیم پایین، حضرت فرمودن میدونی که کنار یه قاری بود، اینجا قار اصحاب کهف. دیدم بله چند نفر در اونجا همینطور خوابیدن. حضرت رو کرد به عمر و ابوبکر، گفت بلند شید به اینا سلام کن. اونا بلند شدن، السلام علیکم یا اصحاب کهف و رقیم، قرآن هم بلد بودن دیگه. دیدن نه جوابی نیامد، خب نشستن سر جاشو. حضرت فرمود شما پرهرتون پاشین دیگه. میگو ما بلند شدیم و با عبدالرحمن عوف و اینا بلند شدیم، السلام علیکم یا اصلا قیدیم با قلیز و خلاصه با رعایت اون از مخارج رو ادا کردیم. دیدیم نه اونا مخرج سرشون نمیشه، اونا از این الفاظ و اینا چیزه. امیرالمؤمنین بلند شد گفتش که بابا اینا اصحاب پیغمبرن، چرا جواب اینا رو نمیدید؟ السلام علیکم یا اصحاب پیغمبر، چرا جواب این اصحاب پیغمبر رو نمیدید؟ یه دفعه همه گفتن السلام علیکم یا امیرالمؤمنین و سید الرسولین و خلیفت الفرام. حضرت اونجا جواب اینا رو نمیدید؟ اینا اصلا گفتن که ما اجازه نداریم از طرف خدا به هیچ کس سلام بدیم مگر اینکه نبی او یا وصی نبی او ما را امر کنه. درست شد؟ خب دیدین دیگه، دیدین یا ندیدین؟ مکاشفه که نبود، سحر که نبود، خب دیدیم. خب حضرت فرمودن خب بسم الله سفرمون شروع کنیم، دوباره بشینیم. و همه نشستن دوباره روی این قالی. حضرت فرمود احملینی، باد ما رو بلند کنیم. بلند شدیم، رفتیم دوباره همینطور تا نزدیک های غروب. نزدیک های غروب که خورشید غروب کرد، ما آمدیم در یک جای زمینی بود، رنگش مثل رنگ زعفران بود، اصلا آب نبود ولی گیاهی بود که البته گیاهی بود که برای مصارف طبی و اینها به کار میاد، درمنه بهش میگن. در اونجا زیاد بود ولی آب نبود. گفتن که یا امیرالمؤمنین وقت نماز است. همین ها ابوبکر، یا علی وقت نماز است، آب نیست اینجا وضو بگیریم. حضرت فرمودن خیلی خوب، برم براتون آب پیدا کنم. آمدن و یه چند قدم راه رفتن و با پا زدن به زمین، چشمه پیدا شد. همه وضو گرفتیم و نماز مغرب عشا رو خوندیم. حضرت فرمود اگر نمی گفتید ساکت بودی، جبرئیل از بهشت برامون آب می آورد. خیلی خوب، اینم از بود نماز رو خوندیم و یک مقداری از شب اونجا حرکت کردیم بودیم اونها و گردش کردیم. حضرت فرمود خب حالا بشینیم دوباره برگردیم دیگه مدینه. نشستیم دیگه در اون بساط و دیگه باد ما رو برداشت و حضرت فرمودن یا به نماز یا به یه رکعت از نماز صبح پیغمبر ما میرسیم. دقیقا معین کردن یا به دو رکعت یا به یک رکعت، نه برای این که میگفتن آمدیم کنار مسجد پیغمبر آمدیم پایین نگاه کردیم این پیغمبر رکعت دوم نماز صبحشه، یک رکعت با نماز پیغمبر ما خوندیم. وقتی که تمام شد پیغمبر رو کردن به ما، گفتن که میگید یا من بگم؟ گفتیم که از زبان شما بشنویم که بهتره. حضرت تمام جریان را از اون اول تا الان انگار با ما بودن، برای ما شهر دادن. بعد فرمودن ای انس، آیا شهادت میدهی در روزی که علی تو را به شهادت این قضیه به طلبت؟ گفتم بله. از این قضیه گذشت، پیغمبر از دنیا رفتن، آمدن خلافت رو قصب کردن، چه کردن؟ امیرالمومنین رو آوردن توی مسجد که ازش بیعت بگیرن. امیرالمومنین رو کرد به افراد، اون یکی اونجا بودن، و کی در روز عید قدیر بود؟ در روز قدیر بوده بیاد شهادت بده؟ هیچی بلند نشد. واقعا آدم به خدا فقط باید پناه ببره. بعد فرمودن ای انس، آیا شهادت میدهی بر اون چه که در اون سفر از اصحاب کهف و اون چشمه و در اونجا دیدی؟ یا علی سنم زیاد شده، فراموشی بر من پیدا شده، درست چیزی به خاطرم نمیاد. فکر میکنی بطل بالعلم الاستعماله، آدم چیزی یاد میگیره باید روز، آقا ما همه مسئولیت داریم، باید به کار بگیریم، باید اون را ادا کنیم. الذین یکتمون ما انزلنا، کتمان کنن نگن. حضرت فرمودن اگر اون چرا که نمیگویی از روی عناد است، خداوند پیسی را در صورتت جوری به وجود بیاورد که نتوانی اون را بپوشانی و چشمانت را کور کند و آب را در معده‌ات نگه ندارم. گفت اینجا من صورتم پیس شد، همونجا نابینا شدم و هر چه آب می‌خوردم تشنگی من دیگه برطرف نمی‌شد. تا آخر عمرش هم خیلی زیاد بود، 100 بود، خیلی دارم. ولی این ابوبکر و این عمر اینا رو دیدن، اما چی؟ بلند میشن این کارا رو انجام بدن. اگر نمیدیدید یک مسئله، آخه شما که دیدید با چشم خودت میدید. اصلا ما میگیم اینا همه شعبده است، بسیار خوب، خودتو هم بیا مثلش انجام بده. خب این چیه قضیه؟ این همش تمام اینا به خاطر این که اون جنبه، اون مسئله، اینی که خدا نمیاره برای اینا، به خاطر این که اینا اینجورن، اینا میان دوباره به همون ادامه میدن، به همون کیف ادامه میدن. خدا دیگه ما دوباره بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. اینها دروغ میگن و قالوا ان هی الا حیاتنا و ما نحن مبعوثین. اینها همونهایی هن که در زمان دنیا، در اون زمانی که در دنیا زندگی میکردن، میگفتن که حیات ما همینه، زندگی ما همینه و ما نه، ما مبعوث نمیشیم. بعد دوباره خداوند تکرار میکنه اینجا دیگه میفهمن ولو ترا از وقف او علی ربه، اون علی النار بود، این علی ربه، اینجا دیگه در قبال پروردگار اینجا ایستادن. ولو ترا از وقفو علی ربهم قال الیس هذا بالحق، خدا به اینها میگه این حق نبود؟ شما که انکار میکردید لقاء مرو، شما که انکار میکردید این درجات بهشت را. قالو برا ربنا، قسم به خودت اینها همه حق بود، قال فذوق العذاب بما کنتم تکفرون. حالا که اینطور شد، حالا عذاب را بچشید. که عذاب را بچشید، نه منظور این آتش جهنم به اون به خصوص، نه، همون حسرت عدم دیدار پروردگار، این عذابه، این عذابه که اینها خدا بهشون در این دنیا یک سرمایه داده بود. این سرمایه رو بگیر مجانی، این سرمایه رو بگیر، برو با این سرمایه کار کن. آقا این یک ساعت قبل از اذان صبح سرمایه است، چرا اینو به کار نمیگیری؟ این بیناتل این سرمایه است، چرا اینو به کار نمیگیری؟ این زبان تو سرمایه است، این فکر تو سرمایه است، این مغز تو سرمایه است، این ارتباطات تو سرمایه است، این موقعیت تو، چرا اینها رو به کار نمیگیری؟ خب ما که مجانی دادیم بابا، ما که مجانی دادیم. اگر فرض کنیم که ما شب میخوابیدیم، یه دفعه از نصف شب یه مرتبه طول آفتاب میشد، یعنی این وسط یه تفره میرن، چی میشد؟ این سرمایه از ما گرفته نمیشد؟ اگه قرار میشد خدا بسیاری از نعمت‌ها، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از جمله دعای شب و سحری بود، حالا این رو خدا میگه ما دیگه از این دفعه این کار انجام میدیم، از ساعت دوی بعد از نصف شب ساعت دو یک دقیقه یفه میشد چی؟ آفتاب طلوع میکرد. خب چی میشد قضیه؟ چی این سرمایه از ما گرفته میشد دیگه؟ وقت به خدا میگفتیم چرا اینطور کردی؟ چرا این سرمایه را به ما ندادی؟ چرا ما را محروم کردی؟ نمیگفتیم خب بفرما یا میتونی بلند شی؟ میتونیم بخواب خوابت ادامه بدی. بعد خدا در این آیه میفرماید بل کذبوا بلقاء الله، اینها افرادی بودند که به لقاء خدا و در روز قیامت آمدن تکذیب کردن، گفتن که نمیشه. لقاء خدا چیه؟ دیدن مراتب اسما و صفات چیه؟ این حرفا چیه؟ اینا درویش های حرفا رو میزنن، صوفی های حرف، این حرفا چیه؟ مسائل میزنن. و میتوانستند ولی به دنبال نرفتند، به جایی که به دنبال برن آمدن خودشونو با همین مسائل آمدن چیکار کردن؟ همینطوری مشغول کردن. مرحوم آقا میفرمودن در اون وقتی که ما از نجف برگشتیم، در اون اصطلاح منزل، به روز یکی از اقوام ما و از آیان بود، آیان تهران بود که در همون عراق و اونجا و سامر کاظمین و اونجا بود، از اقوام بود، شیخ گفتن آمد برای دیدن ما. در ضمن در بین صحبت شروع کرد از مثنوی، بعد گفتن این مرد ملحد کافره، تضای وحدت وجودیه، چی چیه، شروع کرد از این مسائل. گفتن ما هیچ نگفتیم و چون همینطور ادامه میداد. وقتی که تمام شد حرفاشو خوب ایشون رو همه جور دیگه به هر عناوین و به هر صفاتی ایشون رو متصف کرد، گفت من رفتم از اون اتاق بغل مثنوی رو برداشتم آوردم همینطوری وسطش رو باز کردم، گفتم بخون آقا، بخون نه حالا معنا کن. گفتم شما یه خط اینو نمیتونی معنا بکنی، چی داری آخه هی میگی اتفاق میکنی؟ همینجوری مثنوی به درد نمیخوره، همینجوری درویش، صوفیان، وحدت وجودی، آخه تو که نمیفهمی این چه برای الکذب و آیات به لقاء الله، اصلا اینا تکذیب میکنن، دنبال نمیرند به جای اینکه از این علمشون استفاده کنن، ندیده میگیرند و کتمان میکنن. یه روز ایشون میفرمودن یک از شاگردان مرحوم قاضی به نام مرحوم سید حسن مسقطی نشسته بود در بین بعد از علما، مرد عالمی بود، بحاسی بود. یکی از این افراد به عنوان حالا خودشیرینی یا حالا ایه حال دیگه هرچه آمد گفت آه این مطالبی که راجع به خدا و رؤیت و وصل و فنا و اینها میگید، اینها واقعا حقیقت داره، اینها سمبای چیز شونم خیلی چیز بود، درک بود و یک شهامتی داشت در به اصطلاح صحبت و در و آه شما به بیت الخلا که می روید اون چیزهایی که در اونجا می بینید حقیقت داره، ولی خدا حقیقت نداره. یعنی ایشون می خواست اینو به اصطلاح بگه که شما به قبیح ترین چیز و پست ترین چیز و رذیل ترین چیز اسم حقیقت دارید می گذارید و اونی که تمام حقیقت همه عالم را گرفته و اصل همه حقایق و چیزه، اون نباید حقیقت داشته باشه. مرحوم قاضی در یک مجلسی بودن در اونجا، ظاهرا مرحوم مسقطی هم در همونجا بود، آمد گفتش آه این مطلب وصل و از می شود که وحدت و این مطالبی را که شما می فرمایید، آیا اینها مثلا چجوری است اینها؟ از آیان هم بود، آیان معروف. مرحوم قاضی خب ایشون رعایت مطالب و اینها رو خب داشتن دو چیز، گفتن چه میگی؟ آه 40 سال است که با او در وصلم. تو داری میگی این حقیقت داره، این هست چه؟ خب آقا جان، مرحوم قاضی کسی نبود که شما برید پیشش و ازش نقطه ضعف بگیرید و بعد بیایید بگویید اینها حقیقت ندارد و در بشن بروی شما نبسته بود و کسی را محروم نکرده بود. آخه نشستن و تو خونه و همینطوری بافتن و گفتن درسته، میرفتید ایراد میگرفتید، میومدید در روزنامه مینوشتید، کسی حرفی نداشت. آقا اینا همش دروغ است و کلک است و فلان است، ما رفتیم هیچی نبود. نه آقا این مسائل چه؟ رفتید با ایشون صحبت کردید یا نه؟ همینطوری آمده میرفتید آقا از ایشون اشکال میکردی، ما هم قبول میکردی. همینطوری کنار نشستن و اتهام تکفیر به مرحوم قاضی زدن، کی این اتهام ها رو میزده؟ آقا یا مراجع معروف به ایشون اتهام تکفیر میزده؟ آقای مرجع، جناب آقای بزرگوار، آیا شما با ایشون یک جلسه صحبت کردی؟ آیا از ایشون نقطه ضعف گرفتی؟ آیا ایشون نمازشو ترک میکرد؟ آیا ایشون شرب خمر میکرد؟ آیا ایشون خدای نکرده اعمال منافی عفت انجام میداد که شما چه نقطه ضعفی از این گرفتید و آمدید و این اتهام تکفیر و ارتداد و عرض کنم که سایر اون چرا که خب بالاخره چرا آخه باید اینطور باشه؟ چرا انسان در مواجهه با حق و حقیقت باید اینقدر سست باشه و سکوت کنه و به دنبال نره و کتمان کنه؟ چرا باید اینطور باشه؟ افرادی که می رفتن پیش ایشون، میدونید اینها چطور میرفتن؟ عبا رو مینداختن رو سرشون که شب هم برن و کسی همون، یه شخصی یکی تعریف میکرد، میگه وقتی که ما میرفتیم خدمتیشون، از اول که وقتی وارد کوچه میشدیم هی پشت سرمون نگاه میکردیم که آخوندی نمیاد، چیزی نمیاد، ما رو نبینی تو اون محله و اون دوروبر و اینها، اصلا مثل این که میخوان برن یه جنایتی انجام بدن. خب این بستن علم نیست، انسان خودشو محروم کنه. آقا جان برو، آخه تو که 50 سال درس دادی، تو که 50 سال با مردم بودی، تو که خودت مدعی هستی که ما چه هستیم و چه هستیم و علوم آل محمد همه در، تو جرأت نداری یه شب پاشی بری اینجا؟ این بود، یعنی این ثمره این همه درس خوندن و این همه ادعا و اینه که تو نتونی یک ساعت آقا برو حرفشو بشنی. ببین آقا شما رو دعوت به چی میکنه؟ به شیطان دعوت میکنه، به خدا دعوت میکنه. وضعشو ببین، ببین دروغ میگه، ببین خلاف میکنه. مرحوم قاضی کم کسی نبود، مرحوم قاضی کسی بود که وقتی وارد مجلس میشد در مجلس علمای نجف، تمام اون مجلس را سکوت میگرفت، انگار رو سر هر کدام یک پرنده نشسته. به این نحو بود، آدم عادی که نبود. و چرا انسان باید به یه جایی برسه که به این نقطه برسه، اینقدر خلاصه برای شیطان غلبه کنه، حاضر نباشه حتی بشنوه؟ مرحوم آقا باسط ابراهیم کرمانشاهی میگفت آقا برو بشنو، حرف بزن با آقای حداد، حرف بزن، خودم میگم برو حرف بزن. قبول نکردی بود. مسئله این بود که روز مرحوم آقا میفرمودن مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، ایشون سابقا پیش مرحوم قاضی رفت و آمد داشته، و مسئله از اینجا شروع شد که حضرت آیت الله بهجت سلمه الله که ایشون فعلا در قید حیاته، ایشون شاگرد مرحوم آقای خویی بوده، در مجلس بحث یه وقتی صحبت در این بحث در اینجا بوده که آیا متکلم میتواند از کلام واحد، از یک کلام دو تعبیر را و دو مفهوم را اراده بکنه یا نه، یا هر کلام برای خودش یک معنا داره. فرض کنی که من به یه نفر میگم آقا شما، فرض کنی که یه قدری شما برید شیر بیارید، حالا این شیر هم به شیر آب و این چیزها گفته میشه، هم به شیر خورده. اگر یه وقت قرینه باشه خب در اونجا به اصطلاح حرف نیست، اما اگر حالا متکلم بخواد هر دوی اینها رو اراده کنه، یعنی هم به اون شخص میخواد بگه آقا یه شیر بیار، شیر فرض کنی که مطبخ دستشویی خراب درست کن، و هم فرض کنی که یک ظرف شیر بیار، یک شیشه شیر بیار، آیا میتونه با یک عبارت این دو معنا را برساند یا نه؟ خب معمولا میگن نمیتوانه، و بلکه باید قرینه بیاره تا اینکه مشخص بشه. آقای خویی هم خب طبقه از میشود که همین موضوع متداول و مبنای متعارف، ایشون هم استدلال کردن بر این که نمی شود و این دو مفهوم را از یک لفظ نمیشه شخص اراده بکنه. آقای بهجت که با آقای مرحوم قاضی ارتباط داشتن، شب در جلسه این مسئله را با مرحوم قاضی در میون میگذارن که امروز بله ما در مجلس یه همچین قضیه ای داشتیم و صحبت. مرحوم قاضی میفرمایند که این مسئله نسبت به نفوس ضعیفه همین طور است، افرادی که نفس اونها ضعیف است و قدرت و احاطه بر نفس ندارند و بر مدرکات خودشون ندارند و نمیتوانند اون مدرکات خودشون رو در اختیار خودشون قرار بدند، اینها در مقام تلفظ و در مقام خطاب و در مقام صحبت طبعا قادر نیستن دو معنا را در آن واحد و به لحاظ واحد اون دو معنا را با هم در اون لفظ بیان، اما اون نفوسی که اینها قادر هستند بر این که قدرت داشته باشند و نفس خود را در اختیار داشته باشند، اونها می توانند به آن واحد نفس را در دو مفهوم به کار بگیرند، بلکه در سه مفهوم میتوانند به کار بگیرند، بلکه در چهار مفهوم میتوانند. چون ما خیلی داریم در عربی که هست، در لغات دیگر هست، در میشود که انگلیسی هم خیلی زیاده که لفظ مشترک خیلی زیاده، الفاظی که دارای معانی مختلف هستند و انسان اون مفهوم را باید با قرائن متوجه بشه از اون لفظ، و این البته نقطه ضعف اون لغت هست. در ولی خب در عربی فقط بعضی از لغات خاصه. هر لغتی غنی تر است از نقطه نظر فرهنگ که بتواند از می شود که مفهوم های متعدد را با الفاظ متعدد بخواد بیان بکنه، اون غنی تره. حالا اگه ها ایشون فردا میان این مطلب را به آقای خویی نقل میکنن که بله این مسئله، یه وقت شما اصل بحث را به عنوان یک پدیده واقعی و کلی مطرح میکنید، نه محل اشکاله. یه وقتی نه، بحث را نسبت به همین نفوس ضعیفه، اگر اون نفس قوی باشه مطلب اینطور نیست. ایشون میگن این حرف از خودت نیست، این از کی آوردی، از کجا این مطلب رو خلاصه تو میایی نقل میکنی و بیان میکنی. ایشون میگن که ما این مطلب رو از آقای قاضی شنیدیم. ایشون خیلی خوشوقت میشن و فلان اینها و از ایشون درخواست میکنن که یک وقتی چیز کن، من ایشون رو میخوام ببینم. اگر میشه مثلا ما یه وقتی قرار میدیم ایشون بیان در اصطلاح منزل، ما ملاقاتی با ایشون داشته باشیم. آقای بهجت حفظه الله ایشون میان به مرحوم قاضی میگن که آقای خویی ایشون چیز دارن، ایشون طالب ملاقات شما هستند و مشتاقن که شما رو ببینن. ایشون هم میفرماین که برو به ایشون بگو اولا دعب و ولی در بین صحبت میگن که آقای خویی به آقای بهجت من میخوام ایشونو ببینم و ایشون، ولی این حرفایی که میزنن خلاصه مطالبی که هست این ما رو مانع شده از این که بیایم و توفیق ایشونو پیدا کنیم، زیارت ایشون رو. بالاخره مطالبی که هست و اینها تا حالا مانع بودیم. آقای قاضی به مرحوم قاضی به آقای بهجت میگن که به ایشون بگو اولا رسم و دیدن علما و اهل تحقیق این نیست که مطلب را ندیده و نشنیده بیان قضاوت کنند. ببینید چه حرف متین، شما میگید ما راجع به شما حرفایی شنیدی، من که خودم حی حاضر نشستم، چی بلند میشی شما پشت سر ما میای این حرف رو میزنی؟ میگه من مرده بودم، بازم اون موقع نمیباید بگی، باید بگی افرادی که مطلعن ارتباط دارن تحقیق و بشینی بگی ما حرفایی شنیدیم و این حرفایی که شنیدیم باعث میشه ما نتونیم بریم. و این بستن دریچه حقه به روی انسان به روی خودش دیگه. وقتی من هنوز نشستم و در اینجا حضور دارم، خب یا از خود من بشنو، چرا شما میخواییم مثلا چیز کنیم؟ فرمودن این روش و دیدن بزرگان تحقیق نیست که به صرف شنیدن یک حقی را از خودشون محروم کنن، خود را از یه حقی محروم کنن رواد نشه. این یک مطلب. دوم این که من در خانم را به روی کسی نبستم تا به حال، که شما تقاضای ملاقات کرده باشید و خلاصه اینجا پاسخ رد شنیده باشید. انسان بلند میشه میاد تحقیق میکنه، تفحص میکنه، هرچی دیگه به نظرش رسید دیگه، بالاخره تحقیق رو باید انسان انجام بده، حالا بعد هرچه باد آباد. و مطلب سوم این که اگر ایشان با ما کار دارن، خب در منزل ما بازه، ما با ایشان کاری نداریم، ما مشکلی نداریم با ایشان، میخوان بسیار خوب بفرمون در منزل بازه، در بزنن بفرمون بیان تو اگر کسی. و علی حال ایشان میرن و در منزل مرحوم قاضی و بهرمند میشن از ایشون. اما خب علی حال این بهرمندی و این نعمت الهی خب دوام نمیاره و بعد از یک مدتی خب ایشون ترک میکنن. یه اونم یه جریان مفصلی داره. یک روز مرحوم آقا این قضیه ای را که من دارم نقل می کنم براتون، این قضیه را یک وقت ما در منزل مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه بودیم ایشون داشتن این مطلب را به آقای مطهری این مطلب را می‌فرمودن. و گرچه خب ما قبلا هم این رو شنیده بودیم، ولی میخوام کیفیت این قضیه را اینطور بخوام عرض بکنم خدمت. و این مطلب را ایشون به خیلی از افرادم به اصطلاح فرمودن. آخرین مرتبه، من اون مرتبه آخری که من شنیدم در وقتی بود که عده‌ای از دوستان ایشون از اصفهان و شیراز آمده بودن برای دیدن ایشان و با اجتماع یکی از جلسات مشهد مجموعاً در حیات منزل، فصل تابستان بود، در حیات منزل ایشون جلسه عصر جمعه ای بود و ایشون اون روز صحبت می‌کردن، به مناسبتی صحبت شد و مطلب به اینجا رسید. می‌فرمودن وقتی که ما در نجف بودیم، خب طلبه بودیم، اهل بحث و اهل درس، و از این نقطه نظر ما در میان افراد معروف بودیم، در نجف معروف بودیم. مرحوم آقا از این نقطه نظر بحثی و درسی خب خیلی فرد شاخصی بودن دیگه، معروف بودن. و حتی اساتید ایشان وقتی که می‌خواستند بقیه شاگردان را تشویق کنند به مطالعه، می‌گفتن از آسمان حسین یاد بگیریم. به این نه، مرحوم آقای شاهرودی در جلسه ده چند مرتبه ایشون فرمودن اشکالم می‌خواید بکنید مثل آسمان حسین اشکال کنید. یا مرحوم عاشق حسین حلی به وجود مرحوم آقا در جلسه درس مباهات میکرده. مرحوم عاشق حسین حلی از فهود از میشود که علمای نجف و اینها بودن. خود مرحوم آقای خویی یه روز به ایشون فرمودن که فلانی اگر شما و حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله که فعلا در قید حیات هستند، که ایشون هم مباحثه یه مرحوم آقا بودن، بله، اگر شما دوتا فقط بیاید، من برای شما دوتا درس فقه میگم، چون هنوز اون موقع ایشون درس فقه نگفته بودن و درسشون اصول بوده مرحوم آقای خویی، یعنی فقط شما دوتا کفایت میکنید که من یه درس شروع کنم. مرحوم آقا ایشون میفهمودن نه، من نرفتم، چون من فقه آقای شاهرودی و فقه آقای حسین حلی رو میرفتم دیگه قبول نکردم که برم، ولی خب آقای سیستانی به اتفاق یه دیگه رفتن و بالاخره آقای خویی هم برای اونها فقه شروع کردن. ایشون هم تا آخر فقه آقای خویی نرفت. یعنی اینطوری بود وضع ایشون، طلبه چیزی نبود که وقت گذران و متلف. ایشون می‌فهمودن که یه شب ما از دست که داشتیم برمیگشتیم، در بین بحث صحبت از مسائل وقتی که پیش آمد، از اون بحث کشیده شد قضیه به مسائل عقلی و دیگه مطلب تمام شد و دعو و دیدن ایشون این بود که وقتی که درس تمام میشد و اشکال درس باقی میموند، با آقای خویی تا دم منزل آقای خویی همراهی میکردن و درس رو، اشکال رو دیگه پیگیری میکردن در طی مسیر. ایشون ما هم آمدیم و اشکال رو دنبال میکردیم با ایشون و صحبت میکردیم و خب صحبت کردیم و به یه نتیجه رسیدیم، بحث به یه نتیجه. یه دفعه آقای خویی رو کردن به ما، گفتن آسمان حسین طلبه باید وقتش را به این چیزها نباید بگذراند، به مطالب عرفانی و همین ذکر و فلان، و طلبه باید درسش را بخواند. بله، درسش را بخواند و این مسائل برای انسان حاصل میشه، خود به خود حاصل میشه. ما هم قاده عدالت اینها نیستیم، یعنی حالا کسی که از اینها اگر اهل عرفان باشه ما مثل بقیه بگیم کافره، نه، ما به اینها کافر هم نمیگیم و قاده اینها را قاده عدالت نمیدان. این حرف من رو کسی متوجه میشه از آیانی که خب متوجه میشن که این چه فحش بزرگی است که فرض بکنی که یکی به میتونه بده، که یعنی من باب مثال حالا عرض میکنم دیگه، داشتن برای آقای مطهری نقل میکردن، البته عرض کردم در اون مجلس هم در حضور عموم این قضیه رو فرمودن، ولی خب توضیح بیشترش اونجا دادن. و یکی از افراد که اسم بردن، حالا من دیگه اسم نمیبرم، یکی از افرادم اونم تو همین مسائل بود، اما وقتی که پدرش او را منع کرد از رفتن به منزل آقای قاضی و پرداختن به اینها، اون حرف پدرش رو گوش کرد و ترک کرد و بعدم برگشت در همون محل شد. آمی فرمودن که من به ایشان عرض کردم که اولا اینکه شما میفرمایید طلبه باید به درس و بحثهاش بپردازه، شما خودتون موقعیت منو اگر کسی ندونه، شما دیگه میدونید ما در درس تا چه اندازه مجد و تا چه اندازه چیز هستیم، و اضافه بر این مطلب من خدمتتون عرض کنم که من حاضرم در هر مسئله فرعی فقهی که مورد نظر شما باشه، در هر مسئله در حضور عموم با هم بحث کنیم. یک هفته فرض کنیم که در فلان مسئله فرع فقهی، فرض کنیم که من با مثال آیا متنجس اول منجس هست یا نیست، یه بحث خیلی مثلا معروفه، من با مثال دارم عرض میکنم، یک هفته شما مطالعه هر چی میخواید مطالعه بکنید، ما هم یه هفته بعد میام در حضور اون بحث میکنیم، ببینیم آیا من غلبه میکنم برای شما یا شما برای من غلبه میکنید. ولی سریع این مربوط به این قسمت اول از اشکال. و اما این که فرمودید این مطالب خود به خود حاصل میشه، شما نشون بدید برای کدام یک از افراد این مطالب خود به خود حاصل شده، بدون اینکه کسی نماز شب بخونه، بدون اینکه کسی ذکر بخونه، بدون اینکه کسی که مراقبه کند، بدون اینکه کسی خود به خود یه دفعه بشه سلمان فارسی، نشون بدید بگید این حرفا چی آجان 40 سال در به دری آدم میکشه، بدن ندن مسائل چیه، کجا برای کسی پیدا شده، حرفا چیه. این هم مسئله دوم. و اما مسئله سوم که فلان کس پدرش او را نهی کرد، مثلا الحمدلله پدر ما از دنیا رفته، کسی نیست ما را نهی بکنه از این که بریم به اصطلاح جا، و از این نقطه نظر هم خاطر ما جمعه که ما پدر نداریم که ما را نهی بکند از این حد میشود که رفتن این مسائل. بله درست شد. بعد این مطلب را ایشون به آقای مطهری، مرحوم مطهری فرمودن، فرمودن شما ببینید آقا کار به جایی رسیده است که ورود در اصلی ترین مسائل حیات و بحث راجع به مسائل الهی و ذکر و فکر و مراقبه و لطیف ترین و دقیق ترین و ظریف‌ترین حقایقی که بر افراد پوشیده است، این را به عنوان قاده عدالت دارن معرفی می‌کنن. یعنی کسی که دنبال خدا میره کافره، کسی که به دنبال خدا میره مرتده، کسی که به دنبال اعتقاد می‌کنی کار به کجا باید بکشه. این قضیه دیگه. وقتی که مرحوم آقا می‌فرمودند که شما خیال میکنید صدام همین گتره آمده چوب خداست، اون حوزه‌ای که میزنه سید حسن مسقطی را از حوزه بیرون میکنه، سید حسن مسقطی گناهش چی بود؟ گناهش اون بود که میگفت خدا دیگه. سید حسن مسقطی چه گناهی داشت؟ اون حوزه‌ای که وقتی آشمند حسین کمپانی و مرحوم شیخ محمد رضای مظفر وقتی میرن پیش آستوال حسن اصفهانی و میگن ما میخوایم درس فلسفه شروع کنیم، میدونید ایشون چه جواب میده؟ جواب میده که من مال سهم امام را ملک شرعی خود میدانم. مال سهم امام بدانید که ملک نمی شود و مجتهد وکیل است، نه اینکه مالک. ایشان می گفتن که خب حالا نظر ایشون این بود، ما به نظر فقهی کسی کاری نداریم. مال سهم امام را من ملک شخصی خود می دانم و راضی نیستم یک ریال از مال شخصی من به طلبه ای برسد که درس فلسفه می خواند و درس عرفان می خواند. درست شد؟ این حوزه نجف باید صدام بیاد و اثری از او هم باقی نگذارد. آیا امیرالمؤمنین به این حوزه نجف راضی است؟ به این حوزه‌ای که بیان مرحوم قاضی را بگن کافر است. مرحوم قاضی کیه؟ دیدید دیگه آدر کتاباشون چی نوشید؟ مرحوم قاضی استاد اسدالکریم کشمیری، استاد مرحوم حداد، استاد از می شود که همین حضرت آیت الله بهجت، استاد آشمنطقی آملی، واقعا اینهایی که هر کدام اینها، این برای مسلک عرفانی که داره باید بشه کافر و چه کسانی باید بشن مقرر؟ افرادی که انسان شرم می آید اسم حجت الاسلام آیت الله بر اونها بگذاره، اونهایی میشن مقرب که میان به مرحوم آقا میگن در بعضی از موارد انسان با این که میداند رضای خدا در چیست، اما مصلحت اقتضا میکنه که خلافش را انجام بده و این میشه مقرب. میگه با این که میداند رضای خدا در چیست، این مصلحت اقتضا میکنه که خلافش را انجام. این حرفایی که خدمتتون میزنم اینها دروغ نیست، اینها مطالب واقعی است. بعد مرحوم آقا فرمودن ان شاء الله به زودی حوزه‌ای در نجف تأسیس خواهد شد همون طوری که مورد رضای امیرالمؤمنین ان شاء الله شد. ان شاء الله امیدواریم که خداوند متعال ما را به خودمون وا نگذارد و از امتحان به اون نحوی که مورد رضای اوست ما بیرون بیاییم. این علوم، این معارف، آنچرا که به دوش ما رسیده است اینها را به کار ببندیم و خداوند توفیق عمل به اینها را به ما عنایت کند. انشاءالله خداوند در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل کند، ما را از یاران و یاوران اون حضرت قرار بدهد، شر دشمنان اسلام خودشون برگرداند و مدافعان از حریم اسلام و تشیع را بر تأییداتشان بیفزاید و دست ما از دامان اهل بیت در دنیا و آخرت کوتاه مگرداند. اللهم صل علی محمد.